شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا أَزُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. در آیه 29 فرمود که الا تقاتلوا فی سبیل الله، یا در آیه 29 فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم و ولا بالیوم الاخر، فرمود که باید اعضای زندگیتون، فرهنگتون، شرایط اجتماعیتون رو آماده کنید که با کفار بجنگید، و فرمود که کفارم اونهایی هستند که ایمان به خدا و آخرت ندارن و حرام و حلال خدا رو هم رعایت نمی کنن. بعد فرمود حتی اهل کتاب رو باید باشون بجنگید تا وقتی که خار بشن، وقتی خار شدن از ابهت افتادن ازشون جزیه بگیرید. آیه 29 وصل میشد به آیه 38. از آیه 29 تا 38 یه بحث مستقل بود، به اصطلاح یه جمله معترضه بود که چی؟ که اگه پرسیدن چرا یهود و نصارا را باید کش، بگو که اصلا یهود و نصارا خدا نمیپرستن، اینها دین را مادی کردند. و شد و شد و بحث شد تا اومد بحث رو تمام کرد. حالا دوباره حرف اول رو دارن میزنن. سوره توبه فضای تجهیز ملت مسلم است برای جنگاوری در راه خدا، و خیلی فراز به فرازش گاهی یه حکمی که میده دلیل میاره برای این حکمش. پس در آیه 29 فرمود که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخره، باید بکشی کسایی که مؤمن به خدا و آخرت است. در آیه 38 میگه که ای مؤمنان، ای مؤمنین، چه دونه که در جنگاوری روحیه مبارزه سستید، چرا زمینگیر شدید، چرا دنیا پسند شدید. بعد می فرماد که خود دانید اگر دنیا پسند بشین دو مشکل براتون پیش میاد، یکی اینی که عذابتون خدا میکنه، دوم این که نمیذاره بمانید، نمیذاره آب خوش از گلودون پایین برد، میبردتون. بعد می فرماد که خب فکر نکن این جنگاوری و مبارزه در راه خدا برای آن است که خدا کم قدرت هست. می فرماد نه، ما در صحنه ها دفاع خودمون رو کردیم از پیغمبرمون، اینجا شما به مشکل می افتید و فلسفه خلقت که امتحان انسان است در مراحل سخت برای شما تحقق پیدا نمی کند. آیه 38 نگاه کنید. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم فی الارض، ای مؤمنا چتون شده که وقتی بهتون گفته میشه حرکت کنید به سوی جنگ و جبهه، به سوی مبارزه حرکت کنید، فی سبیل الله یه جنگ قومی و ملی که نیست، که جنگ که جهتش خداست. همیشه اینه بدونید، بعدن هم بیشتر بحث میشه در خود قرآن، که جنگ خدا برای سرکوبی دشمن نیست، جنگ در راه خدا برای قرب مجاهدین است. یه اصلا بنای تربیت مجاهدین قسمتش جنگ است. حتی دارین دیگه بعضی موقع میفرماد که چی؟ اگر این عمل رو انجام بدی، مثلا اگر شب قدر سوره انا انزلناه فی لیلت القدر را بلند بخوانی، یه حکم داره، خفی بخوانی یه حکم، میگه اگه بلند خواندی مثل آن است که شمشیر کشیده در راه خدا میجنگی. یعنی چی؟ شب قدر شما از طریق خواندن سوره قدر میخواند به مقدرات عالیه ی عالم غیب برسید. میفرماد که جهاد هم همین کارو میکنه، شما شمشیر کشیده در راه خدا به جنگید، قصدتون مگه کشتن دشمن است؟ این خیلی فرع قضیه است. فی سبیل الله، بناس خدا از طریق جنگ و جبهه انسان را در راه خدا قرار بده، از راه هوس و شهوت و خودخواهی و دنیا طلبی نجاتش بده. یکی از بهترین شرایطی که سلوک الالله هست جنگ در راه خداست. می فرماد که چتونه که وقتی بهتون گفته میشه در راه خدا کوچ کنید، حرکت کنید، بشه تابید برای جنگیدن، اصا قلتم الالعرض، روز زمین سنگینی میکنید، یعنی ملت متوقفی شدید. بعد می فرماد که عرضیتم بالحیات دنیا من الاخره، آیا شما که روحیه عشق به جنگ و مبارزه را از خودتون از بین بردین، آیا به جهت اینه که دنیا دوست شدی؟ یعنی به حیات دنیا بیشتر از آخرت راضی هستی؟ خب حیات دنیا که مال تن است، حیات آخرت مال من است. اصل وجود ما که با ما تا ابدیت میره، بدن ما در دنیا میمانه. اگر ما حیات بدنی رو مقصد گرفتیم که حتما به پوچی میرسیم. مثل این است که شما آفتاب دیروز عصر رو مقصد میگرفتید، خب آفتاب دیروز عصر که رفت، شما خورشید رو برفرض در نسبت به آفتاب اگه مقصد میگرفتید، خورشید خودش بقای نوری داره، اما آفتابی که به دیوار خورده است، دیوار رو قربونش بریم برای آفتاب. حیات بدنی که حیات ناپایدار است، پس حتما میره، پس حتما حیاتی که حیات بدنی باشد به پوچی ختم میشه. بعد میفرماد شما حیات دنیایی رو گرفتی نسبت به آخرت، وقت همین که حیات دنیایی رو بگیرید، خوب تأکید میخوام بکنم، خطاب اصطلاح میگن استفهام انکاری است، یعنی میخواد بگه مثل اینه که ما میگم آقا حالا شب نیست، یا شما میگی حالا شب نیست، یعنی شما هم که خودت قبول داری که حالا شبه، میگه به فطرتت که رجوع کنی، خودت که میپذیری که حیات دنیایی رو گرفتن یعنی دل در گرو به پوچی ها سپردن. خب اگه جنگ و جنگاوری از فرهنگ یه ملت زدوده بشه، اون ملت ملتی سنگین شده و ساقط شده، روح دیگه روح پر حرارت نیست، روح تنگ کوتاه هست، روح تنگ کوتاه اصلا نمیتونه بزرگی ها رو انتخاب کنه، همیشه خاری خلل درونه آرد، بیچارگی زبونه آرد، میباش چو خار حربه بردوش، تا خرمن گل کشی در آغوش. میفرما چتونه که دنیا رو انتخاب کردی؟ آیا به حیات دنیایی راضی شدی؟ حیات دنیایی یعنی بدن. بعد میفرما میبینی که تو بدنت رو نمیبری، اما خودت تا ابدیت هستی. حیات اخروی یعنی نظر به خود ابدی، حیات دنیوی یعنی نظر به ناخود موقت. هر کس نظر به آخرت کرد، نظر به خود برین ابدی کرده است. اگه خدا میفرماد به قیامت فکر کن، یعنی به خود برین ابدیت فکر کن. اول گفتم خودت، چون خودت همون خودتی، بر این است چون ناخود خودت نیست، بدنت ناخود توست، گاهی ناخود را خود میگیری. بعد ابدی هم هست، من که نمیمیرم، میبینم که میمیرم، میبینم که تو قبرم میگذارم، میبینم که برام فاتحه میخوانن، من فقط بودنم. میگه که آدم ها، شمایی که روحیه جنگ و جنگاوری را از دست بدید، به ناخودتون راضی شدید. ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره؟ خب بعد میفرماد فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. حیات دنیایی در چشم ابدیت یه چیز خیلی کمی، یه مقدمه است. یه جا میفرماد متاع غرور، یعنی اگه خود دنیا مقصد باشد گول میزنه آدم را. نهایتاً چند تا نکته هست اینجا. اولا چشم آدم باید بیدار باشه، جای دنیا را درست ببینه. خدا جای دنیا را به ما نشان داده است. میگه متاع کمی دنیا، برای متاع کم راست همون کمش باید انرژی صرف کرد. قصدش خود من یه بار دیگه عرض کردم، بنده فکر میکنم اینجوری درست است. اینایی که تو جریانهای اقتصادی و تو جریانهای سیاسی تلاش میکنن، هیچ طور نیست، بشر است باید بکنه، اما اگه دیدید بیش از حد هرس میخوره معلومه است خیلی جدی میدونه. یه وقت بنده با جنابالی هم تو جریانهای سیاسی نمیدونم به این کاندیتا نظر داشته باشیم، این کاندیتا اینا هیچ اشکال نره، ولی اگه دیدید طرف انگار تمام دنیا و هستی این کاندیداش است و بقیه هم باید حذف کنه، در نفرین و لعنت کنه، این آدم را فقط دنیا میبینه. یه مثال تو مثال بزنید، یه وقت شما پوست خربوزه جمع کرده، آم میدونیدم پوست خربوزه جمع کرده، طور نیزدم پوست خربوزه جمع کنه، بعد حالا اگه یکی این پوست خربوزه را یکی برداره در بره چقدر جیغ میزنی اگه بدونی پوست خربوزه جمع کردی؟ خب آقا بیا بده میخوایمش، اونا هم داده میره ببر راست پوسته. اما اگه پوست خربوزه جمع کنی ولی فکر کنی پوستت نمیدونم طلا جمع کردی، حالا اگه یکی یه ذره پوست خربوزارم ببره دادم چی قشتر میاد؟ قبول داریم که دنیا کلش پوست خربوزه دنیا حساب نمیشه، پوست خربوزه حقیقت انسان. حالا سیاستش، اقتصادش، همه اینا جا خودش، گرونیش، ارزونیش، اصلا بحث اینا نیست، بحث این که چقدر هست، چقدر باید هرسش خورد. مارکس یه چیز انداخت تو دامن ما، خدا لعنتش کند واقعا. حالا من دلم نمیخواد بی خودیم یا بیش از اون کس، ولی تو این جهت خیلی خیانت به بشریت کرد. مارکس اومد گفت که پیامبران ما را دعوت به قیامت کردن تا سرمایه داران در دنیا امن باشن، و پیامبران و سرمایه دارا دستشون تو دست هم بود. بنابراین هر جلسه هر منبری که بگن آقا دنیا چیزی نیست، اینا طرفدار سرمایه دارن. واقعا اینجوری آقا؟ یه حرف قرآن است. ولی اینا طوری آقا گفته است که الان بندم که اینجا نشستم تو محافل روشن فکری جرات نمیکنم راحت حرف بزنم. آنی چون این فکر مارکس که فقط به مارکس نمون، تقریبا اکثر روشن فکرای ما تحت تاثیرش. آنی تو هر محفل سیاسی که میخوای بود آقا بسیار خوب بحث سیاسی میکنی، بحث اقتصادی هم میکنی، ولی مقدار بحث سیاسی چقدر است؟ راست خودش میارزه؟ دنیا خودش چقدر است؟ حالا سیاسی بودن، کاندیدا داشتن، کاندیدا نداشتن، کاندیدا قبول شدن، کاندیدا رفوزه شدن، گرون شدن، ارزون شدن، دنیا وقتی خودش متاع قلیله است، خب چشم بیدار میخواد آقا که بفهمید خب گرونیش هم راست خودش باید براش ارزش باشه. تمام ذهن و ذکر یه جامعه اگه شد پوست خربوزه اون جامعه، این جامعه آقا از مغز خربوزه خلاص میشه، تلف میشه. قرآن بابای عجیبی باز میکنه. آفت جامعه روشن فکری ما امروز اینه که بیش از حد برای دنیا ارزش قائل است. من اون صوفیگری را قبول ندارم که تحرک و تلاش و تراوت و نشاط دنیایی را حذف کنیم، یا گوشه بخزیم و از دنیا جدا بشیم. این نیست تو اسلام. اسلام دنیا رو کنارش بودن عین دین داریست، اما با مقصد حق بودن نه با مقصد دنیا. اینجا کلی مشکل داریم. حالا طرف به اسم فعالیت اجتماعی وارد اجتماع میشه ولی مقصدش دنیا میشه، این خطرناکه. خب پس این حالا جمله معترضم بود در واقع، خیلی بحث به این رفت نداره مستقیما، ولی من دلم میخواد این در ذهن عزیزان بمونه. ببینید علنه مثلا ما تمام، من دوستان دانشجویان بارها عرض میکنم، عموما سالهای دوم به بعد بچهای دانشجو یه کفری میگیردش که بر اسمشو گذاشتم کفر دانشجوی. علتش هم مشخصه، علتش هم مشخصه که اینا یک سال تمام افق قلبشون شده از چی؟ شده از قبولی دانشگاه. این قلب انتقام میکشه، این قلب میگه من همه هستی تو بودم. چطوره همه هستی شد یک سال دانشگاه؟ روز سه شنبه بود، روز دوشنبه بود، یه جلسه ای ما داشتیم، میخواستیم بریم دفاع کنیم از دستگاه اداری خودم. بعد دم غروب که اومدم بیرون دیدم خیلی گرفتم، بسیار قلبم افسرده است. ملاحظه کردم که در دفاع از ادارم بیش از آن که حس کنم وظیفم انجام بدم، دلم میخواست که کارم به نتیجه برسه. یعنی یادم رفت که به من چه وظیفه است، من باید خوب دفاع کنم هرچی شو. این یادم رفت، شدیداً تلاش کردم که اون چه میخوام بشه. و چی میخواستم؟ این که موفق بشم در این کار. خدمت وزیر آموزش پرورش بودیم اون زمونا، بودم آجا آقا شما میخواین وزیر موفقی باشید؟ ولی جا خوردن، گفتن که خب بله. گفتم خدا میدونه من نمیخوام مدیر کل موفقی باشم، حالا چگاه کنی با هم دید. وقتی من نمیخوام مدیر کل موفقی باشم، موفقیت همه جای دیگه میخوام، چطوری میشه با من کار کرد؟ یعنی اصرار داشتم که استعفامو قبول کنن. هر زمین بود پری روز همین مشکل برام پیش میاد. تلاش کردم موفق بشم در اون کار، تلاش نکردم که تکلیفم انجام بدم. اینقدر اذیت شدم که اصلا این همه کدورت و خاکی شدن روح سر یه کلمه. نمیخواستم هم کفر زندقه ایجاد کنم، میخواستم از دستگاهی که فکر میکنم هم حق میگفت دفاع کنم، اما نه به حکم تکلیف، به حکم اینکه دفاع کنم خلاصه ضرر نکنیم. داغون میشه روح اینجوری. آقا این هرس ها، هرسی که آقا بخوره که کنکور قبول شه، این هرس تمام روحش میگندونه. چرا؟ چون به متاع قلیل بیش از قلتش دل سپرده است. حالا اگه به حکم وظیفه کنکور امتحان میداد، دو تا چیز داشت، هم اگه برامون کنکور قبول بشه میشو، اون وقت یه چیز دیگه داشت که خدا رو از دست نداده بود. این هرس ها شما را داراتر نمی کنه، اسقاط می کنه. باید انسان تو دنیا باشه، تو اجتماع باشه، تحرک داشته باشه، ولی اینا هی یادتون نره. میگن که یه تئاتری بود، این بچه ها گذاشته بودن یادشون بخیر، بعدم همشون رو گرفتن قبل از انقلاب. تئاتر هم خیلی آسون بود، سه چهار صندوق بود، اسم تئاتر مشهور است، تئاتر چهار صندوق. این تئاتر چهار صندوق این بود که شام میمد، بعد هر کس از صندوق خودش بلند میشد، مثلا طبقه کارگر و کشاورز اینا عمدن هم صندوق گذاشته بودن که یعنی آقا اینا در صندوق هم، و در صندوق ها برمیداش گزارش میداد که آقا خیلی خوبه، مثلا کارخانه ها به دارست اینا. طبقه چهارم یک کارگر بود، اونم شروع کرده خیلی خوب شده، بس امون هزار برابر بهتر از قبل شده. بعد پرسید که خب قبل بعضتون چطور بود؟ گفت چی آقا؟ تموم شده دیگه، هم هیچی نگفتن دا. اما خب هزار برابره هیچی؟ هیچیز گرفتن بچه ها مردو ها. فهمیدن چی میگه؟ حالا کل دنیا چقدر میارزه؟ اصلا باز کنید ذهنا، نمیدونم بحثای جزئی آقا سیاسی و یه بحث مبنایی دارید، یه بحث اجرایی دارید. بنده هم در اجرا موظفم که وظیفه ما خوب انجام بدم، موظف دولت که شرایط زندگی مردم رو فراهم کنه، نکنه سستی کرده است. اما به نظر من بیش از آن که دولت موظف باشه این کارو بکنه، دولت باید چشم مردم رو بیدار کنه که دنیا رو درست ببینن. اون چه که من میگم چشمتون رو باز کنید به این آیه، این آیه رو از دست ندین. و اگه چشمتون به دنیا بیش از حد خیره شد، همه چیز از دست میدید. میفرماد فما متاع الحیات دنیا فی الاخرته الا قلیل، یعنی وقتی پرده ها رفت عقب، در آخرت متاع دنیا چیزی نیست الا کم، و سیاق تشدید است، یعنی خلاصه خیلی کم. همینه دیگه. حالا قبولی دنیا ببین چقدر میارزه، راست خودش میارزه، پیروزیش راست خودش میارزه، شکستش هم راست خودش میارزه. این تا اینجا بس باشه. بعد میفرماد خداوند که آدم ها شما با از دست دادن روحیه جنگ و جنگاوری با ستم دنیا رو گرفتی. دو تا صفت دنیا دارد، اولا کمه، ثانیا موقت است. میفرماد آیا این درسته؟ بعد میفرماد خود دانید الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. الا اینجا ان لاس یعنی اگر که، لا تنفرو اگر که حرکت نکنید برای یک مبارزه با ستم یعذبکم عذابا علیما. خیلی تهدید عجیبی است، میگه خدا شما را عذاب شدید علیم میکنه. این سیاق همیشه نمیاد تو قرآن، معلوم میشه که اگر در روحیه جنگی سیر و سلوک به سوی خدا نداشته باشید، طرف مقابلش دوتا خطر است. اولا میفرماد عذاب علیم بهتون میده. عذاب علیم و اسمش روشه سیگه، یعنی خیلی دردناکه، یعنی بنای جامعه را از بین میبره. یه وقت است شما سرتون درد میاد، یه وقت است که میمیرید. وقتی سرتون درد میاد گوشتتون نمیگنده، ولی وقتی مردید گوشتتون میگنده. جامعه اگر بنیادش نابود شد، هر حرکتی نتیجه عکس میده، هر حرکتی نتیجه عکس میده. شاید هم میخواد قیامت را بگه، شاید هم مصداق کامل این آیه قیامت است که شمایی که روحیه مبارزه با ستم رو از دست بدید در قیامت عذاب شدید دارید. به قول بعضی از مفسرین ظرف مطلق این عذاب علیم در قیامت است، در قیامت عذاب علیم ظهور تام داره. ولی اصلا یادتون نره دنیا جلوه نازله قیامت است، یعنی هر چه در قیامت بر سر هر کس می آید، یک نمونه جزئیش هم اینجا بر سر همون فرد می آید. دومش رو بخونیم، و یستبدل قامن غیرکم. اگه شما فرهنگ مبارزه رو از دست بدین، می فرماد یستبدل یعنی شما رو بدل می کنه، ور می داره، یه دیگه رو میاره جاتون. این آقای ابن خلدون یه بحث خوبی دارد که چطور یه ملتی نابود میشن، از قرآن هم گرفته است انصافا خیلی بحثشون. ایشون میگه که اولین مشکلی که شروع نابودی یه حکومت میشه این که اشرافیت درش رخ نمی کنه. افتخار به مبارزه تبدیل میشه به افتخار به مدار. نهادهای انقلابی تبدیل میشن به تعبیر امروز ادارات تشکیلاتی. شما یه وقت حساب کنید، حالا مثال اینجوری بزنید، شما وقتی که خبر دادن به پیامبر که آقا چی نشستی، نخلستانهای مدینه رو آتش زدن، حالا شما حساب کنید پیامبر یه راه این بود که بگه آقا فرمانده کل قوا کیه، بیاد مثلا فرمانده خودش فرمانده کل قوا بود، بر فرض دارم میگم، بیاد آقا میمنه بیاد، میسره بیاد، تانک ها، توپ ها، منجنیقا حرکت کنی، اونا سوزوندن و رفتن. ولی میدونی پیامبر چه کار کرد؟ پرید روی شترش رفت، گفت بقیه بیان. یعنی این ملت هنوز در شرایط چی هن؟ جنگی هن. فضاشون فضای زود تصمیم گیریه. با این که تعداد قلیلی بودن، دیدید که تمام اون تشکیلات از بین بود. در جنگ قادسیه سربازای ایران سپرایی داشتن راست خودشون که وقتی میگرفتن جلوشون دیگه دشمن نمیتونه سرشونه بزنه. خب این که خوب بود. بعد بازواشون هم همه چی بود؟ فلز بود که هرچی اگه شمشیرم میزدی خب بهش نمیخورد. ولی خب پس اینا عملا باید خیلی سپا میزدن میجنگیدن دیگه. بعدم با زنجیر به هم بسته بودندش، دوتا دوتا سته سته بسته چون فرار میکرده. بعد وقتی که اون سردار ایرانی با سعد ابن ابی وقاص روبرو میشه، سعد ابن ابی وقاص هم مریض بوده، میگه شما چی از ما میخواهید؟ خب علالقا حالا سربازای ایرانی چی؟ هیچی. یک گفت بهلوله و عباش و عصاش و سنا سرباز ایرانی اومن که سرباز اسلام، البته منظور منه اول که اومن اسب نداشتن، پیاده بسیار می‌جنگیدن. اونام که اسب داشتن یا یه شمشیر بود یا نه یه نیزه، یه هیچی نه، اصلا سپر اینا هنوز نبود، اصلا نداشتن اینا. بعد گفت از ما چی میخواید؟ حالا علال قاعده هر میخواد، گفت هیچ، ما میخواییم که شما برید عقب مزاحم ما نشید، ما میخواییم ملت رو مسلمان کنیم، ما اومدیم این ملت رو دعوت کنیم از خزیز عبودیت، از پستی بندگی شما به اوج عبودیت خداوند. همین این خیلی نکته است. گاهی یه ملتی فرهنگ انفرو، فرهنگ جنگاوری و بشاشیت توشون هست. این ملت کم و زیاد نداره، حالا بعدم میرسیم. این ملت رو خدا میگه که من حفظش میکنم. حالا عکسش، اگر نهادهای جامعه تبدیل شد به نظام بوروکراسی، نظامی که خودش را دارد کنترل میکند، خودش سرش کرده است تو خودش و خودش را متوقف کرده است، میفرماد که اولا هم قیامت عذاب دارین. چرا؟ چون اسیر دنیا میشن. نظام بوروکراسی یعنی نظامی که تمام روحش میشه ادارش، نظامی که همه روحش شد ادارش، این اصلا آزاد نمیتونه فکر کنه. بعدم که میاد خونشون بازم فکر اداره. چرا؟ چون پس به جنبت اون کارمنده جاشو گرفته است. دیدین اصلا یه ملت آزاد همه آزادن، ملت اسیر همه اسیرن، چون فرهنگشون اسارت بار میشه. بعد میفرماد که شما رو میبرن، شیعه دیگه رو میارن. شما نمونهش رو خوب دیدید دیگه. امروز من رفته بودم یه ساختمان رو نگاه کنم، خب این قبلا مال همین طاغوتیا بود دیگه، گرفته بود نظام جمهوری اسلامی. حالا شما حساب کن بعد این طاغوتیه اومده بود یه سر بزنید، مالش هم نبود، اومده بود آهشه بکش. بعد گفتم من نبیم پیش خودش حتما این سوال دارد دیگه، من کاری نبودم، ولی پیش خودش این سوال دارد که من رفتم این اومده است. راستم میگه در من نوعی همینه دیگه. ماله بعد گفتم این ساختمان ماله کی بوده؟ گفتن که این تو قباله نمیدونم خواهرش بوده است ساختمان. خب همینه دیگه، یعنی بالاخره بخواد نخواد اون رفته است الانه، اون هیچ کار است. چرا؟ چون که مقابل یه ملتی واسطاده است و خودش هم چون برا خدا نبوده است نمیتونست اصلا در جنگ با اون ملت پیروز بشه. شاه نمیتونست پیروز بشه، نظامش گرفتارش کرده بود. عقیده الهی آدم رو آزاد میکنه، ولی نظام اداری آدم رو اسیر میکنه. شاه اسیر یه نظام شد، از بین رفت. بعد همونطور داشتم فکر میکردم که این علی همینه میگه دیگه، میگه من رفتم این آمده است. حالا من میخوام بگم همینطورم هست. فقط عذر میخوام، من خودم مثال زدم چون من نوعی، یعنی همه این بچه‌ها به قول آقا گفته بود این ریشیا و اوورکوتیا، همینه دیگه. بالاخره ما اومدیم. من شخصا ممکنه که به لطف مبارزه شهدا اومدم، ولی الان بخواید و نخواهید یه عده دیگه غیر اونایی که قبلا نظام شاه را حفظ میکردن آمدن. این که چهار تا این گوشه ها میخزن، اینها بدنه نظام ما که نیستن که. حالا همین اسپل بالاخره یارو تا قبل فراری بوده از تو آمریکا، حالا گفتن نمیخوای بیا تو ایران، بیا، کس کاریت نداره. چرا؟ چون دیگه نمیتونه که تعیین کننده این نظام باشه، که سیاست کلی غلط نیست. حالا هرزم که غلط است به من، یعنی ما مدافعش نیستیم. حالا خدا هم نمیگه، میگه اگه نشاط جنگی نداشته باشید، اگه آمادگی مبارزاتی دون را با دنیا طلبی و ساختمان سازی و اسیر شهرها شدن از دست دادید، یستبدل قامن غیرکم، میبره شما را، غیر شما را میاره. خب حالا به خدا هم ضرر میخوره، یکی بگه که خب اگه ما رفتیم وقت کی دیگه مسلمونه؟ لا از روح و شیعا به پیامبر خدا، چون اگه این زمین را به پیامبر بگیریم خوبه، چون با بقیه سیاق میخونیم، به پیامبر خدا هیچ ضرری نمیخوره. میخوان ازش دفاع نکنید، نکنی. حالا آیه بعد هست، یه خود خدا اونجایی که خودش بود و خودش یکی هم دنبالش را انداخته بود دوتا شدن، ازش دفاع کرد. پس دین خدا و و مبلغ واقعی دین خدا در نمی ماند. ولی اگه شما از دین خدا با روحیه جنگاوری و هجرت‌های جنگی دفاع نکنید، شما دو تا مشکل براتون پیش میاد. به ما میگه یک، عذاب، دو، اینکه کار ما نمیماند، تمدن ما نتیجه نمیدهد. مثال بزنیم، این بحثای توسعه‌ای که دولت میکنه که بد نیست، که مقام معظم رهبری هم که نقدش نکنه، ولی یه جمله خیلی زیبایی گفتن، فرمودن که توسعه همراه با عدالت باید باشه. حالا یه خورده وسعتش بدیم، اگه این توسعه ها ما را بیش از این که علاقه به جنگیدن، علاقه من به جنگیدن با دشمن بکنه، علاقه من به شهرمون بکنه، این همونه که ما از دست میدیم. دوباره خوب دقت کنیم، نه شهر بده، نه چمن بده، نه توسعه بده، ولی یه بحث هست. اگه نشاط مبارزه را از جامعه بگیره، هر چیزی که ما را از نیمخیزی مبارزه ساقط کنه، دو تا خطر برامون هست. اولا عذاب قیامتی داریم، ثانیا رو دومش میگه میبرمتون، یه ده دیگه رو میارم، یعنی تمدن شما به شما وفا نخواهد کرد. چه موقع؟ وقتی که توسعه نشاط جنگاوری رو بگیره. دوباره برگردید آیه 38 و 39 خیلی به هم نزدیک میکنه مطلب را. ولا تزروح و شیعا، شما هیچ ضرری نمیتونید به پیغمبر خدا و خدا بزنید. والله علی کل شیء قدیر، خدا بسیار قدرتمنده. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی یه جمله را زیاد تکرار میکنه، میفرمان که حکومتی که حتی علی ابن ابی طالب رئیسش بود، وقتی که جامعه متدین نماندن رفت. و نعوذ بالله، خدا نکنه که یه وقت مصداق اون جامعه با این جامعه یکی بشه. شما خودتان میدانی که چقدر صدمه خورده است برای این جامعه بشریت و شیعه، یعنی برای اینکه الان این جامعه موجود ما که هست، خدا میدونه اگه گفته بودن آدم ها با موجه هاشون چاه بکنن، کمتر سطمه میخوردن. تا شیعه تلاش کرده است این نظام رو ایجاد کرده است، این نظام خیلی پاش سطمه خورده است. خدا میترسونه دتون. یادتون باشد این آیه هم سالهای آخر عمر پیامبر اومده است، یعنی تقریبا بعد از این آیه ها ما جنگی نداشتیم. پس خدا میخواست اول بیاری اینقدر تونتون بگوی بکشید و بزنید اینا. پس معلومه که داره پیام به همه بشریت میده. دوباره دقت کنید، ما تقریبا بعد از سوره توبه جنگی نداشتیم و خدا هم اینا رو میدونه. حد چرا اینجوری میگه الا تو قاتلو، چرا نمیکشید، چرا نمیزنید؟ میخواد این روحیه برای ملت مسلمان بمانه. و خودت چه کار کنیم که این روحیه بماند؟ این مهم است. به نظر من در جای جای برنامه های نظام، در جای جای برنامه های تعلیم و تربیت ما باید خیزش دینی بماند. مثلا ما تو مدرسه راهنمایی یاد بدیم که مثلا بچه ها چطوری عجل و نظام بکنن تو دبیرستان، اینا کافی نیست، باید بینش جنگاوری باشه. برای اینکه بینش جنگاوری باشه، باید دنیا قیمت نداشته باشه. خوددانی شما بیان دنیا را قیمتیش کنیم، فیلم که میذاریم ارزش بدیم به اونا که مبلمان دارن، نمیدونم تو جامعه مونم بگم هر کس که مدرکش بالاست مهمتر است، بعدم بخوام که یه ملت جنگی داشته باشیم، این دو تا آقا با هم جور در نمیاد. اگر ارزش رو به این شرایط دادیم که هر کس دنیا رو خارتر میداند و قیامت رو اصل میداند و بر اساس تکلیف در دنیا تلاش می کند، این جامعه جوانش هم الگو داره. الگوش وقت کیان؟ الگوش آقای خرازی است رحمت الله علیه، الگوش این بزرگان هست. اینا به قول رهبری خدا حفظ کنه ایشنا، می فرمودن که جوان الگوی جوان می خواهد و این فرمانده ها رو الگو قرار بدید. اگه فرمانده ها دو صفاتشون مشخص، اولا دنیا رو قلیل میدونستن، خب نمیرفتن اینجوری که باستن، دنیا رو قلیل میدونستن و دیگه چی روحیه جنگاوری هم داشت. این درست همونه که ما میخوان، ما نجات جامعه اون به ایناست. یکی از مبانی تعلیم و تربیت هست. اگه شما به بچه هاتون، اگه خودتون خیلی علاقه من به دنیا شدید، روحیه گیر خوردن با جنگ و جبهه و بسیجیگری رو از دست میدید. اگه اینو از دست دادید، اون وقت سقوط میکنید، هم عذاب قیامتی، هم این که تمام زحمات دست میدید. من یه سوال دارم، اینهایی که الان روحیه بسیجیگریشون ضعیف شده دارن چه کار میکنن؟ شما الان ببینید، یومین کلی تبلیغ میکنیم برای یه آدمی که یه آدم سنگی ساخته است. ما تو اسلام فقها بین کراهت و حرام بحث میکنن، مقام معظم رهبری میفرماد اینا را بریزین دور به تعبیرهای مختلف. اصلا این تندیس سازی میدونیم که برای به رأی فقها بین کراهت و حرام است. تندیس سازی یعنی یه مجسمه بسازید مثلا از حسن یا حسین مشتسن، حالا چه مجسمه، کوف، حالا فردوسی یا سعدی، اینا. اون وقت اینهایی که از جنگ و جبهه و مبارزه بشاش فاصله میگیرن، میرن چه کار میکنن؟ میره 5 سال میشنه یه سنگ های خط خطی میکنه که وسطش چی داره میده؟ فردوسی داره. من که بیچاره فقط براش استغفار کنید عذاب کم ببینه. تعارف نداری؟ حالا رادیو تلویزیون ما اینا تجلیل میکنه، خدا اینا تجلیل نمیکنه والله. این بیچاره فقط منم چقدر نباید چقدر باید جواب پس بدید که تو چه حقی داشتی که سنگ 5 سال عمرت صرف کردی که یا نمیدونم بعد بذاری وسط مثلا میدون فردوسی عکس فردوسی؟ اولین کسی که ازش متنفرت خود فردوسی. این فرهنگ خطرناکه. ایشون فرمودن تندیس سازی کنه این مجسمه، اینا رو ما قبول نداریم. خب حالا اگر از جبهه و جنگ فاصله بگیرن، ببین به چه روزی میافتن این مرداشون. زناشون چه کار میکنن؟ خب میشه گلدوزی میکنن، آگه غیر این کار میکنن. من نمیدونم این پارچه خود چه شو که پشت بالاخره پشتی پارچه میخوام، حالا چه این گل این گوشش باشه، چه بد سلیقه من هستم باشم، آخه به چه دردی میخوره؟ آخه واقعا آدم دلش نمیاد گاهی، من خودم هم اینجوری هم، اگه یکی زحمت بکشه آدم نمیتونه تو ذوقش بزنه، ولی از خودش پرسید اگه روز قیامت از من پرسن چرا همچی کرده چه کرد؟ هنر خوب است، اما مگه اینا هنر است؟ خب یه بار یکی اومده بود واقعا چیز عجیبی، تابلو کشیده بود آقا خیلی بزرگ، بعد ما رو هم گفتن بریم این تابلو رو ببینیم. این تابلو را تمام این تابلو به این بزرگی، یعنی مثلا 3 متر در 5 متر، پر عکس اینا بود، تمام با خودکار کشیده بود. گفت چون با خودکار کشیدم 5 سال طول کشیده. منو به سادگی خودم گفتم خب نمیشد با آب رنگ بکشید که نیم سال طول بکشه؟ گفت آقا خیلی زحمت کشیدم، هر مویی که باید میکشیدم مثلا شما زبون چند باری خودکارو باید ببره تا یه مو بکشه، تا یه 7 مو یا 8 مو بکشه. حالا اینو با آب رنگ میزد رو مشکی‌ها و یه در یه خط میکشید. گفت نه خیلی هنره، چون خیلی وقت صرف کردم. ببینم اگه شما رو یه چیزی خیلی وقت صرف کنین خیلی مهمه. خب اینو به درد میخوره یعنی اون دیوونه؟ گفتم تو تیمارستان یک ماه این نشسته بود پایین این دیوار، پایین این چراغ برق تیمارستان، اون بالا رو نگاه میکرد، خیلی زحمت میکشید، یک ماه صبح تا شب همین کارش بود. هی فکر میکرد. بعد روز 30 دوید توی اتاقش یه چیزی برداشت، نوشت روی کاغذ و گذاشت دم دهنش، از این تیر حالا با تمام انرژی رفت بالا، با این کاغذ چسبون نوک این تیر اومد. همه گفتن دیگه این شقون قمر کرده است، یه چیز مهم نیست. بالاخره جمع شدن رفتن دیدن بالای اون تیر این کاغذ زده است، نوشته است اینجا بالای تیر است. خب چرا مهم است؟ برای که یک ما زحمت کشیده است. حالا اگه یه روزه مثلا میرفت این کاغذ رو بزه چیزی مهمی نبود، چون یه روز زحمت کشیده است. نه خب خیلی مهم است. چرا؟ چون در اثر یک ما زحمت فهمیده است اینجا بالای تیر است. یعنی اگه یه کار خیلی عمر برد آب پوچ بود خیلی مهم است. من تعجب میکنم با چه بشری داریم زندگی میکنیم. مال اینه که آقا از قرآن فاصله گرفتیم. یعنی شما ببینید الان گاهی هم پریروز بودم که میگه که میخوام یه فرش، نمیدونم بیچاره تبریزیا میخوام ببافن که این فرش اولا معراج میخواد نشون بده. من نمیدونم کجای اسلام یعنی معراج، یعنی وقتی خدا با پیغمبرش صحبت کرد مثلا پشمی بود؟ اینا اصلا مادی گرایی است. معراج جسمانی گفتن نه گوشدانی، اینا فرمایشات. حالا ایناش که درد سرایی است که ما کار نداریم. یه نقاشی نشسته یه نقاشی کشیده است به نام معراج. حالا مگه تو اونجا بودی؟ نه چی تو سر هم کردی کشیدی؟ این یه بدبختی. حالا یه بدبخت دیگه میگه ما اومدیم پشما رو یه دونه پشما اینقدر نازکش کردیم، مثلا یه نخ پشما 20 تکش کردیم، یه یعنی نخای بسیار نازک که این فرشی که میخواییم ببافیم دو تا صفت داشته باشه. اولا خیلی کوچولو باشه که درسان اینقدر نازک باشه که از این ور فرش اون ور فرش پیدا باشه. و برای که این کارا بکنیم 5 سال طول میکشه که یه فرش مثلا 5 سانت در 5 سانت ببافیم. چرا اینقدر طول میکشه؟ برای اینکه میخواییم این کرکا رو خیلی نازک کنیم آن نازک ببافیم. و چرا همچی میکنی؟ که توی نمایشگاه لندن ای رادیو ما بدبختی که تو نمایشگاه لندن بگن مشاله شما مهمید. آخه پس قیامتت کو؟ خب تو وقتی اهل جنگ و جبهه نیستی ببین چه کار میکنی؟ تمام وقت دمی سری سر این که آن که در جوی میرود آب است. بدیهی ها ابتدایی ترین تفکر ها میشه زندگی بشر. قرآن با این روحیه بسیجیگری که به شما میده نجاتتون میده، وقتتون صرف کارای بی خود نمیشه. دوباره هر زمینه با شما اگه جامعه را از روحیه مبارزه با دشمن غافل کنید، خب همین میشه دیگه که این آقا با تایفش میخواد این فرش رو ببافن، اون یکم دیدم چه کار کنه، سنگ درست کرده است، بعدم حالا میشنم چند روز تو تلویزیون و رادیو تجلیلش کنن که این سنگا رو این تراشیده است. وقت اونا نمیخوام رو اینا بگذاریم، اما فضای قرآن اینه که اگر روحیه جنگی رو از دست دادید بدبخت میشی و خدا دینش رو کمک میکنه، ولی شما دیگه وقت کاری ازتون نمیاد برای خودتون. الا تنصروه فقد نصره الله. اگه شما اونا را یاریش نکنید پیغمبران، خدا یاریش کرده است از قبل. بعد قضیه چی را میگه؟ قضیه غار ثور را میگه. میگه که چی؟ از اخرجه الذین کفروا، اون وقتی که کافرها بیرونش کردن از شهر بی کس و بی کار تک و تنها. ثانی اثنین، خیلی این تعبیر قشنگه، یعنی اینقدر این تعبیر قشنگه، یعنی یکی از دوتا بود، یعنی چند هزار تا بودن، یعنی وقتی از شهر بیرونش کرد، این که شما حالا به نفع دونست ازش دفاع کنید به نام پیامبر خدا، وقتی از شهر بیرونش کردن یکی از دوتا بود، یعنی سه تا نبودن ده تا نه، الان منم یکی از شما، اما یکی از یکی نیستم، یکی از این همه، یعنی این همه اینجا نشستی منم یکیشم، ولی یه وقت است بنده کلمون دوتاست، حالا من چند تا؟ من یکی از دوتا. میفرماد که وقتی از شهر بیرونش کردن یکی از دوتا بود. از هما فلغار، تو غار تک و تنها، تازه اون بیچاره ترسید، مگه نه؟ از من از خودم نمیگم، آیه قرآن میگه، من اونارم نمیگم که پشت سر ایشون میگه. از یقول لصاحبه لا تحزن، نترس نترس، معلومه این دوتا تنها، تازه اون طرف هم میترسید، گفت نترس، ان الله معنا. چه سینه ای تک و تنها زیر این آسمان، گوش کن، زیر این آسمان هیچ دیوایی نیست، تازه رفیقش هم میترسه. او وقت تازه به رفیقش هم دلداری میداد پیغمبر خدا. خدا چه کار کرد؟ فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تراها. خدا بر قلبش آرامش داد. این چه آرامشیه؟ ایمانن مع ایمان نا. یه صلوات بفرست. امشب این مزه رو بچشیم بد نیست. شما گاهی یه ذره توی جریانیم باید مقاومت کنید. آنی که مقاومت کردید یک نور جدیدی که دیگه اون مقاومت قبلی برادون هیچ سخت نیست بدون میرسه. این در حد ماست، برای پیغمبرم راست خودش است. پس معلومه که پیامبر اونجا عقیده شو این بود که خدا باشون، هیچ هم نگران نبودن. حالا خداوند یه سکینه خاصی به پیامبر داد که دنبالش مهمه با و ایده به جنود دم تراها و به لشکریانی که نمیدیدن اون رو کمکشون کرد، که همون است که حالا ذهن اونا رو برگردون. اون هر کاری کرد یه چیزی پشت قضیه بوده، صرف تار عنکبوت اولیه نبوده است، چون میگه اصلا نمیدیدن اون لشکرها. و جا تموم شد و جعل کلمت الذین کفر و سفلا. کافرا چند تا بودن؟ خیلی. مؤمنا چند تا بودن؟ وقت یک. کدوم رئیس شدن؟ کدوم حاکم شدن؟ میفرماد و کلمت الله هی الاولیا. چی میگید که زیادند و میگه اون وقتی که دو تا بودن تازه یکشون هم میترسید، ما کمکشون کردیم و کلمه خداوند را، کلمت الله را برتر کردیم و کلمه کفر را نازل کردیم. اصلا معادلات دست من شما نیست، فقط بندگی دست من شماست. نتیجه میگیره که والله عزیزون حکیم. این خیلی جمله عجیبه است، والله عزیزون حکیم. میگه خدا اولا عزیز است، یعنی شکست تو کارش نیست، به خدا بچسبید، و حکیم است، درست اونجور که باید بشه میکنه، هر چیزی را به اون مقصد که باید برسه میرسونه. انفرو، نتیجه آره میخواد. میگه پس یا علی انفرو خفافن و ثقالن. خلاصه به هر شکلی، به هر وسیله ای حرکت کنید، اهل مبارزه و جهاد و هجرت باشید، و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. راه سلوک الالله هست، باید حرکت در راه خدا با مال و جان رو داشته باشید. ذالکم خیرون لکم، این به نفعتون از البته اهل دانایی باید باشید. ان کنتم تعلمون اگه بدونید، یعنی لازمه این که بفهمید باید نظام زندگیتون رو بر اساس مبارزه و هجرت بذارید، یک بصیرت هست، خب گوش کن، یک فهم است. نظام زندگیتون رو از نشاط مبارزات خارج نکنید. میگه اگه این کار کردید عالمید، و اگر عالم بودید حتما این کار رو میکردید. خب حالا من شما همیشه یاد دوستان ما بخیر، یادم از یکی از رفقای ما این که میگم مال خیلی قبل از انقلاب است، رفته بودیم زمین شناسی در کردستان میکردیم قروه، بعد ایشون یه ساک خرید، هیچی نداشت به عمرش، بعد دیم اینقدر رفته تو هم، گفت عجب غلطی کرد، گفتیم چه کار کرد، گفت عجب باور کنی قصه میخوردم، گفت به اندازه یه ساک سنگین شده زندگی. این فضا بود خدا میده، و همین فضا انقلاب کرد، همین فضا. مگه چند تا بودن بچه هایی که انقلاب کردن؟ یعنی من نمیخوام بگم حالا شما عین اون شرایط باشه، هیچ فرق نمیکنه، حالا شما 3 تا ساک داشته باش، اما اون فضای انفرو خود دانی، این که میفرماد منتظر امام غائب بودن، یعنی همین، یعنی یه جوری زندگی کنیم که اگه الان امام فرمودن انفرو، هیچ راهی نمونه، به خدا قسم جز این راه نیست. اینا رو از ذهنتون دور ندانید که مثلا حالا تا امام بیاد، این آمادگی خیلی زندگیتون زلال میشه. بمیرید قبل از امام اومدن، با امام محشور میشید، بمانیدم جواب امام را میدید. میفرماد انفرو، حالا این خفافن و ثقالن بحثای خوبی روش شده، اصلا من سریعا عرض میکنم. اولا میگه خفافن یعنی سبک بال، اگه میتونید، حالا نمیتونید به من چه که 6 تا بچه داری یا نمیدونم کلی قرض داری، ثقالن بالاخره باید روحیه سبکبالی مبارزه داشته باشی. خیلی خودت اسیر کردی که نتیجه نمیشه گرفت که روحیه جنگاور دست به میبری. همین بارها میان میگن دیگه، میگن آقا ما خیلی خودمون رو گرفتار کردیم. خب نباید خودت گرفتار میکرد، حالا باید یه کاری کنیم گرفتار نه از بین ببرید. امید این که شما خودتون با این گرفتاری یا نجات پیدا کنید، بگذارید کنار، بندگی کنید، خدا گرفتاری رو از بین بره. من بارها عرض کردم، همین داشتم این آیه رو نگاه میکردم، یاد شهدای اومدم که چندین و چند بچه داشتن و گذاشتن رفت. حالا چی شد؟ بالاخره الان مسلم اونا خوششونه، بچه ها و همسرشون هم باید وظیفه‌شون انجام بدن، گاهی بد وظیفه‌شون انجام بدن، گاهی خوب. اما اونا که نمیشد بشینن بگن که حالا ما بچه داریم که، یا ما این مشکلات داریم، این کار اگه کرده بودن الان طعم شیرین حیات برزخی رو که من از شما آرزوشو داریم نمیچشیدن. فرماش همین است دیگه، میفرماد که پیامبر یه گروهی با تو هستن، این آیه رو میخوام بذاریم برای بعدا، ولی خیلی دقت کنیم. فضا به نظرم دلم میخواست روش تاکید کنم، تاکید شد. بعد میفرماد پیامبر یه گروهی از مسلمان پیدا شدن که اینا کارا آسون دینی رو حاضرن بکنن، ولی کارا سنگین دینی رو حاضر نیستن بکنن. پیامبر اینها رو میخوام از صحنه خارج کنی، یعنی دستورای سخت میدی تو هم یه جا میفرمونی خدا بیامرزده چرا کوتاه اومدی؟ به پیغمبرا میگه چرا کتا آمدی میخواستی بگوی؟ همینه که من گفتم. نه آمدن گفتن اگه میشه تو را خدا ما سختمون نیست اینا اجازه بدیم نره. پیامبر یه حساب جالبی کردن حالا بعد میگن یعنی اگه حالا بگن نه باید بیاد اینا که نمیان بعد شکست میفته تو قتال بعدن خوب نگه. پیامبر یه حساب حسابی کردن خدا یه حساب دیگه کرده است اینجا. پیامبر میفرماد که خوب نگه بریم. معلومه چرا نیام؟ برای اینکه اگه اینا میمدن شکست تو قتال میانداختن. یعنی اولا که نیمدن اکثرشون چون نیمدن بعد پس در واقع ابهت این که همه اومدن اینا رو اجازه دادیم میشکست به نهایت اصلا نیمدن. در ثانی بقیه هم سوس میشد. پیامبر گفتن که نه خب باشه نه آیا اومد که خدا بیامرزده دعا ساخت حالا بعدا بحث میکنیم میخواستی بگوی نه باید بیاین تا نیم مدن جبهه کفر و حق جدا میشد حالا بگن خیلی بچه مذهبی ها یه جنگی حالا شدن ضد انقلاب جهنم. حالا میگن آقا 60% نه 90% بچه‌ای که تو جبهه جنگ عراق و ایران میجنگن حالا بریم کتاب رو بکنن خط توحید باید جدا بشه. کی جنگ رو پیروز کرد؟ قبلش گفته است ان الله علی کل شیء قدیر. پیامبر رو یاری نکنین تک و تنها که باشه یاریش میکنه. پس خط روشن میشه. یه صلوات دیگه هم بفرستید. سبحان سوال خوبی کردن چون بعضی این بحثایی که یهو ما میکنیم مثل هنر و نقد به رادیو تلویزیون اگه دقت نکنید خب سوء استفاده میشه. گاهی من نگرانم هستم خودم که یهو تضعیف یه برنامه خوبم بشه. خب دیگه این مشکلی است که شما باید خلاصه دقت بفرمایید. سوال کردن هنری که مورد قبول شریعت باشد چگونه است؟ آیا هنر عین کار است یا چیزی بجز کار؟ خیلی سوال خوبه. بنده عرض کردم تو اون بحث بحران جهان قبل ما در طول تاریخ اسلام چیزی به نام این که یکی اول هنرمند باشه بعد یه کارایی بکنه نداشتیم. یه مؤمن یه کارایی میکرده از سر صدق و صفا بعد میشده هنر. همین که سوال کننده خوب سوال کردن یعنی چی یکی برای خدا یه کاری را میکرده با تمام وجودش تلاش میکرده یه کاری را میکرده بعد بعدیا این صدق و صفایه ایشون را اسمشه میذاشتن چی؟ هنر. ولی یکی نمیمد هنرمندی کنه. هنرمندی یه کار نبود کار خوب و هنرم معلومه این سیخ و سپایه را از زیر زمین در آوردن اینا هنر نیست. خیلی عجیبیه اگه بنده امرو یه کوزه بسازم خیلی قشنگ نه به درد نمیخوره چون حالا ساخته. اما اگه یه کوزه کجا کره اشکانیا ساخته باشم که نه این مهمه. من نمیدونم آقا اگه آقا چه فرقی داره؟ فقط یه خود عمرش بیشتره. عمرم که مال زمین بیشتر چرخیده از این کوزه. این کوزه که همون کوزه است. ببینم مثلا الان این کوزه رو که گذاشتن 1000 بار زمین به دور خورشید چرخید. آ کوزه چی؟ کوزه که همون کوزه است. حالا چه معجزه‌ای از این بالاتر چه بشر شغل قمر کرده است. یه کوزه کجا کله شکسته چون مال قدیماست این مهمه. ولی حالا این کوزه تمیز که میشه باش آب خورد مکروه است. تو کوزه کجا کله آب خوردن تو کوزه شکست آب خوردن مکروه یعنی به درد آب خوردن هم نمیخوره. این کوزه هنرمندانه شده است. چرا؟ چون قدیمی ها ساختن. حالا این کوزه به این خوبی که تمیز است میشدن توش آب خورد این کوزه به درد نمیخوره چون قدیمی نیست. یعنی نفس قدمت شده است ارزش. آخه قدمت کجاش نفس قدمت ارزش؟ خب بعد چرا اینو قضیه رو نگرفته؟ پیرن من چه کنه باشه میگن از مد افتاد. بشر وقتی عاقل نیست آقا تعادلش هم به هم میخوره. اینه که سوال کننده درست میفرماد ما به صرف هنر چیزی نداریم. کار الهی و اسلامی و مفید اینقدر زیباست که بعدن روحها هنر میدانن و این مسجد و اینا همه را از تقلید کلیسا تا زمان صفوی ما تقلید کردیم. اینا نه هنر اسلامیه. بحث حاضرم یعنی قدمتش هم میگم بحثم کردم. اینا رو خود اروپایی ها ما اینا رو از اروپا آورده. تمام این مسجده رو شاه عباس این شکل مسجده رو شاه مسجد پیامبر ببینید اونجوری بود است دیگه. چه سه سر و ساده تازه مسجد پیامبر نه اینکه سعودی هم سازن این سه سر و ساده چهار تا نخل بالا کردن چهار تا نخل هم انداختن رو شد مسجد دیگه. اونجا هوا گرم بود حالا اینجا بخوام بسازیم هم تو میسازیم که ساختیم. ولی صفویه اومدن رفتن از اروپا اینا رو یاد گرفتن از کلیسای اروپا اومدن تو ایران ساختن. بعد خود اروپایی ها میگن اینا هنر اسلامی. اونا میگن هنر اسلامی هست کاری هم به ما نداره. حالا بیچاره یه آدم سر و سادم پیدا شده یه کاشی کاره بعدی چه هست برای این که حالا یه پولی گیرش بیادا همم که بالاخره کاشی کاره پولم استدس این کار رو کرده هست همم که یه بالاخره برای مسجد یخته بیشتر زحمت کشته حالا اسمی گوشن هنر اسلامی. حالا خود اروپایی ها میان اینا رو میبینم. آب ما میگن که نمیبینیم، یعنی ما هم میخوام مثل خودشون تو این فکر رو بندازن. اینجوری نیست. حالا هنر توریست بالاخره امروز پول توشه اروپایی که من بیکارم، میدونیم که نه من کارشون کمه چون با ربات ها و تکنیک و تکنولوژی کار میکنن، بیکارم، یه سری پول از ما میسونن بعد میان تو کشور ما یه چه خرج میکنن و پوزش هم دنده سینما هم یه مقدار بهم دنده میره. این رو هم رفته. هنر به معنایی که مثل فوتبالیسته دیگه، این فوتبالیسته چرا اون من قور میزنن؟ برای این که یه وقتی یکی بازی میکنه قشنگ در میاد، یکی بازی نمیخواد بکنه، میخواد قشنگ کاری بکنه که بهش بگن ماشاءالله. اون وقت اون من کم میگم ماشاءالله، هر چی بگم ماشاءالله این بیشتر میخواد. اون من میگن آقا ملت ایران ورزش دور دوست نیستند، آقا این خلاصه مسئولا خیلی محل به ما نمیذارن اینا، چون اومده است که خودش نشون بده. خودش نشون بده خب معلومه است که هر چی براش کف بزنی میگه چرا اون شریان برام کف نزدن. اون من ناراضی بعدم اسمش میذارن قهرمان و اینا. نه نه است اروپایی در آوردند و خیلی هم به درد ما نمیخوره. ما بی ذوق نیستیم، ذوق را باید در جای دیگه کشف کرد. بعد وقتی ما این شد است آقا عزم میخوام خیلی هم طول کشید.